بحث تحلیل عقلانی از رأی خدمت دوستان عرض کرده بودیم. تقریبا این بحث لا تمام مونده، نمیدونم تا کجای بحث پیش رفتیم. ولی
چیزا
نظریه فارابی
رو ما رد کردیم واسه
دفتر نقد آقای فارابی رو گفتیم. خب بسیار بسیار عرض کنیم که بحث بعدی که در این رابطه باید مطرح کنیم، یک قرار بود تقویمی دوستان برای ارائه به ما بدن.
آقای رحمانی، مسای رحمانی. حالا میاد
چه صدا؟ خب بسیار. عرض کنیم که یکی دیگه از بحثایی که قابلیت طرح داره در حوزه وحشناسی و از جمله مباحث امروزی عرض کنیم که مطرح در جامعه هست و دوستان حتما باید این بخش رو به جد پیگیری کنن، بحث تجربه دینی هست. بحث تجربه دینی یک بحث عرض کنم که جدی هست الان در جامعه مطرحه. البته شاید الان در اوج مباحث کلامی نباشه، ولی واقعش اینه که این بحث در جامعه مطرح بوده و الان هم این بحث به صورت جدی به عنوان یک آموزه کلامی مطرح است. خب این بحث رو دوستان باید یه مقداری بیشتر درش زوم کنن، یعنی یه سری چیزایی رو ما از این بحث شنیدیم، ولی آیا این بحثایی که ما شنیدیم بفرمایید مطابقت با واقع داره یا نداره؟ و عرض کنم که اون چی که هست مفهومش به معنای حقیقی چیه، اینها رو باید دوستان در حقیقت به گونه ای برن دنبالش و تحقیق کنن. ما اون چی که الان مطرح میکنیم محورهای این بحثه، نه اصل بحث، چون واقعا اصل بحث رو بخوایم مطرح کنیم شاید اصلا در توان کلاس نباشه، خودش یک دو واحد درس بخواد که آدم بشینه و بحث تجربه نبوی رو بخواد عرض کنم که ارائه بده. حالا ما چند تا بحث رو در حوزه بحث تجربه دینی مطرح میکنیم. عنوان بحث ما این هست که در حقیقت یکی از تحلیل‌هایی که درباره وحی میشه بحث این هست که وحی نوعی تجربه هست. تجربه وقتی بشه برمیگرده به شخص، یعنی انسان خودش اون چه که دریافت میکند تجربه میکنه. حالا اینکه این تجربه رو از چه راههایی ما میتونیم مطرح کنیم یا به اسلام مراد از تجربه چیه، این تجربه تجربه‌ایه که شامل دریافت شهودی هم میشه یا نمیشه و امثاله، اینا یه بحثایی که باید واقعا میگم در بحثای دقیق این بحث تجربه دینی بهش ببرد. اما یک دیدگاه به صورت خلاصه این هست که وحی رو، ماهیت وحی رو میخوان تعریف کنن، میگن نوعی تجربه هست، یعنی دریافت‌های شخصی فرد، دریافت شما، دریافت من، دریافتی که الهامی باشه یا بنده به یک منبع ماورای بشری باشه. دوستان برای اینکه این بحث رو بخوان تحقیق کنن من 3-4 تا کتاب رو عرض کنم معرفی میکنم که این 3-4 تا کتاب به صورت خاص به این بحث پرداخته، اگرچه کتاب‌های بسیار زیادی هست در بیرون که دوستان میتونن برن و اون کتاب‌ها رو در حقیقت ببینن و تحقیق کنن، یعنی فقط این چند تا نیست، این چند تا کتابایی که میتونه هم منابع بیشتری رو به شما معرفی کنه هم بحثاش تقریبا بحث‌های اصیل. اگر عزیزی باشه که بتونه به منبع اصلی کتابای ترجمه شده مراجعه کنه که خیلی خوبه، اگر اینجوری نباشه خب به همین ترجمه هم اکتفا کنه بد نیست. یک کتابی که خیلی بهش توجه میکنن عقل و اعتقاد دینی پترسون هست، مایکل پترسون. این کتاب تقریبا یک مجموعه ای از مباحث مربوط به عقل و تجربه دینی رو به انسان ارائه میده. ترجمه های مختلفی شده، حتی مختلف میگیم نه، من دو تا رو دیدم، ولی ترجمه آقای احمد نراقی تقریبا بهترین ترجمه هست، یعنی مطابقت بیشتری با واقع داره. یک کتابی هست تجربه دینی مال پراوید فود، ایشون هم خب کتاب اصلا عنوانش همینه، کل موضوع کتاب همین تجربه دینی هست. این هم ترجمه شده. بله؟ پراوید فود. میخواد بنویسم؟ یا درست شد؟ نه، عنوان مشهورش مال مایکل پترسونه، منتها جمعی هستن درش نظر دارن، مقاله دارن، ترجمه شده، آقای نراقی هم ترجمه کرده. تحت اشرافی شده، علمایی بگیم. عرض کنیم که این کتاب تجربه دینی هم کتاب خوبیه. باز عرض کنم که آقای عباس یزدانی اینو ترجمه کرده، میتونه خیلی خوب کمک کنه به دوستان برای اینکه بحث تجربه دینی رو در این کتاب ببینن. یک آقای احمد نراقی، همونی که ترجمه مایکل پترسون رو انجام داده، عقل و اعتقاد دینی رو، ایشون یک رساله ای داره به نام رساله دین شناخت. رساله دین شناخت، خب عرض کنم که ببخشید، یه رساله هست مال آقای ایان باربو و در اون کتاب که علم و دین اسمش هست ترجمه شده، آقای بهادینی اینو ترجمه کرده. در یکی از چاپ‌هاش هم آقای نراقی یه رساله ای بران دینشناخت همراهش داره، به صورت مستقل هم این رساله آقای نراقی چاپ شده، دینشناخت احمد نراقی. این هم کتاب خوبیه، یعنی مقصودم این که علم و دینه، علم و دین ایان باربو، کتاب بسیار خوبیه برای اینکه دوستان بحث ترجمه یا به اصطلاح ببخشید تجربه دینی رو بتونن از این کتاب ها بگیرن. عرض می کنم اینا تقریبا 3-4 تا کتاب عمده بوده، اینجوری نیست که کتاب های دیگه نباشه، کتاب های دیگه هست. یکی از کارهایی که تو کارهای علمی آدم میتونه خیلی سود ببره اینه، یک کتاب منبع رو وقتی میبینه، این کتاب منبع 50 تا کتاب دیگر هم بهش معرفی میکنه، اونا هم در حقیقت اصیلن که اینا معرفی میکنن. بر این اساس این به اصطلاح کتاب ها میتونه رهگشای خوب باشه. خب دقت کنید اصلا چرا این بحث در غرب مطرح شده، بحث تجربه. بله حالا منشأش رو به یک بیانی یا علت علمی پیدایشش رو فهم، منشأ علمی پیدایشش چی بوده. یک بحثی در حوزه به اصطلاح دین ما داریم. ببینید دین یک حقیقتی هست که در حقیقت در اختیار بشره. بشر در نیازهای خودش نیازهای نامتناهی داره. دین یک الگوهای ثابتی داره. خیلی ساده بیان بگیم، اگر یک نیاز امروزی رو ما بخوایم به دین ارجاع بدیم برای استنباط، از اون 4 منبع یا نه تقلیلش ندیم، 4 منبع از اون 4 منبع خارج نیست که. برای مثال میگم، آیا معاملات اینترنتی درست یا نیست؟ یک مسئله هست، یک نیازه، چون طلبگی مثال زدم. این رو از کجا باید ما بفهمیم؟ از همین 4 تا منبع دیگه، قرآن، کتاب که قرآن، سنت و اون دو تا دیگه. عرضم اینه این منابع 4گانه ما ثابتن، اصول دین ثابته دیگه، نیازهای بشر متغیره. یک اصلا اینجا یک مسئله جدی در غربه. آیا دین ثابت میتواند نیازهای نامتناهی و متغیر را پاسخ بده؟ یک عده معتقد بودن که نه دین ثابته، چون دین ثابته دیگه نیازهای متغیر رو نمیتونه ساپورت کنه. یک عده دیگه میگن نه، اتفاقا دین امر ثابتی هست، اما اون منابع استنباطی که در دین هست پویایی داره. بخوایم ما این رو مثلا مثال بزنیم، در درون اسلامگرایان بخوایم مثال بزنیم، امام بحث زمان و مکان رو مطرح میکنه در استفتا دیگه، این یه بحث مثلا پویایی دینه. آقای جوادی در بحث فقه میگه که شرایط محیطی در استفتا دخیله، این میشه پویایی فقه. حالا ما این بحث رو نمیخوایم خیلی چیز کنیم که فقها چی میگن، میخوام بگم یک نگاه اینه، درسته اصول دین ثابته اما اصول دین انعطاف پذیره. اون کسی که به اصطلاح متکلمه یا الهی دان این دین هست میتواند بیاد چیکار کنه؟ از این ثابتات استنباط کنه متغیرات رو. خب برای این بحث، یعنی اونا رو بحثش جدا، من گفتم یک عده از مسلمان ها، نگفتم همه، یعنی اونایی که قائل به باب انسدادن اونا یه بحثای جدایی داره، ولی شیعه قائل به باب انسداد نیست. اگرچه تو جریان شیعه هم دو تا جریان داریم، یک جریان سنتی داریم که آقای جوادی آملی و اینها در حقیقت نمایندگی میکنن اون رو، یک جریان سنتی داریم که سید حسین نصر این رو بسیار رهبری میکنه. اون جریان سنتی که سید حسین نصر رهبری میکنه با این جریان فرق میکنه در قرائت از این ناسازگاری و سازگاری. چرا؟ چون اصلا اونها میگن این مثلا در یک جریان میگه دین ثابت داری اما دین ثابت انعطاف پذیره، یک جریان دیگه میگه آقا نه اصلا دین انعطاف پذیره، ما ثابتات در دین نداریم که بیان بگیم، بله اصول داری، این اصول محوره
چارچوب.
بله
چارچوب
میشه این اصول، چارچوب بحثه، از دل این چارچوب خیلی امور دیگه رو میشه استنباط کرد. حالا میخوام بگم حتی تو شیعه در این زمینه یک اختلافه که هست. علی حال بحث اینه که غربی ها وقتی این رو دیدن در مقام این برآمدن که به این سوال پاسخ بدن آیا بین دین، ثابتات دین و اون متغیرات تحولی که در بشریت زندگی بشر صورت میگیره آیا سازگاری هست یا نیست؟ عده‌ای از حالا من میگم نظرات رو میگم، بر این اساس متفکران به اصطلاح مسیحی، عده‌ای از الهیدانان مسیحی اومدن یک تفسیر سنتی ارائه دادن، اما یک عده گفتن که ما نمیتونیم یک تفسیر سنتی ارائه بدیم از ثابتات دین و اون تغییرات یا دگرگونی هایی که در زندگی بشر هست. خب تحلیلی که بر این اساس، یعنی تجربه دینی تحلیلش بر این اساس پایه‌گذاری شد که بیاد این اختلافه رو پایان بده، بیاد بگه آیا به هر حال این جواب بده به این که بین این دوتا هست ارتباط یا نیست. پس چی شده؟ انگیزه یه تر برقراری یا برقراری سازش بین به اصطلاح اصول و ثابتات دین و متغیرات زندگی بشر، این انگیزه بوده. خب نه ببینید، لائیک ما اصلا تو بحث وحشناسی بحث نداشت، ما وقتی بحث میکنیم یا مسلمان ها هستن یا مسیحی ها هستن، یعنی مخاطبان ما کسانی هستن که کلیت وحی و اصل ماورای بشری بودن وحی رو میپذیرن. یا به بیان دیگه ادیان الهی رو مورد بحث قرار میده.
خب سر کسی که مثلا الان خودش مجید در باشه به این بحث وارد میشه نمیشه؟
ببینید بحث های حوزه رو با بحث های
مردم نه اصلا من یه آدمی که با دین مرتبط نیست میخواد در مورد بحث نظر بده دیگه همچین بحثیه درسته؟
نه نه اصلا اونی که لائیکه سالبه به انتفاع موضوعه مگر یه لایکی باشه که به صورت خاص بیاد در این زمینه کار کنه مثل مثلا شهرشناسان که اومدن تو شهر کار کردن اون اگر بیاد وارد این عرصه بشه خودش که مبنا نداره چون خودش که قبول نداره میاد بر اساس مبنای دیگر ادیان الهی بحث میکنه روی حساب بحث ما الان این که میگیم مثلا برای چی انگیزه ترچی بوده در حقیقت متکلمان مسیحی آمدن چنین تفسیری کردن آره دین رو ببین اصلا بحث تجربه دینی بحث اون مقاله آقای جوادی رو دوستان اگر ببینن ببین در بحث تجربه دینی مبدأ ماوراء بشری داشتن رو همه میپذیرن درست شده؟ یعنی به بیان دیگه خدا باورن به بیان دیگه اون مبنای فلسفی که عالم سه قسم میشه عالم ماده، عالم مثال و عالم مجرد این سه قسم رو میپذیرن خصوصا عالم مجرد رو میپذیرن ولی یک کسی که لائیکه اصلا ماوراء بشر رو عالم ماوراء رو چکار میکنه؟ نفی میکنه اصلا اون رو قبول کرد بله؟ بله ما دیگر ها میشیدیم
استاد بخشید مقاله
دادیم خدمت دوستان تو گروه گذاشته بودیم یکی رو
آره
آره اون رو دوستان
آره فیدوسی هم گذاشتیم
ببینید حالا این چجوری اومده پاسخ داده به این بحث اینها میگن که در حقیقت پیامبر اومده وحی رو از یک منبع دریافت کرده اما نقش پیامبر در این بین چی بوده این جایگاهی که پیامبر در این دریافت وحی داشت چی بوده میگه در این بوده که یعنی در تفسیر تجربه دینی میگم در حقیقت پیامبر آمده اون ثابتات را با مقتضیات زمان تطبیق داده دقت کنید پیامبر اومده ثابتات را با مقتضیات زمان خودش چیکار کرده هماهنگ کرده بر این اساس یک تفسیر جدیدی از دین ارائه داد با این نگاهی که اینها میگن در حقیقت اون چه که پیامبر به مردم ارائه داد یک چیز ابداعی نبوده اختراعی نبوده یه امر تازه ای نبوده این بحث در همه زمانها بوده این حقیقت در همه زمانها بوده تجربه افراد منتها یه آدم توانمندی که بتونه یه قرائت جدید یه قرائت نو تفسیر نو ارائه بده نبود پیامبر این کارو کرد درست شده پس اصلا وحی میشه چی بر اساس تجربه نبوی وقتی وحی رو ما میخوایم تفسیر کنیم یعنی این که بیایم بگیم که اون چه که برای یک متکلم به عنوان ثابتات دین هست و متکلم در مقام تطبیق این ثابتات دین با مقتضیات زمانش میشه این یک امر بدی هست و این میشه بعد درست شده بر اساس این نگاهی که الان تعریف میکنن یعنی این که اینها میگن که در حقیقت نقشی که پیامبر داشت نقش دریافت وحی نبود بلکه نقش مفسر بود نقش قاری بوده قرائت جدید ارائه داده خب
این دیدگاه ها کیا دادن؟
هم میریم الان عرض میکنیم یک کمی حوصله کنید در حقیقت اون بحث رو شلایر ماخر مطرح کرده و دیگران رو عرض میکنیم عرض کنیم که این رو عرض میکردیم پس در حقیقت الهیات یا همون وحیی که مطرح میکنیم تفسیر مدام تجربه های الهی دانان هست پیامبر هم در رأس این هاست الهیات رو تجربه میکنه و ارائه میده تفسیر میکنه و ارائه میده خب وقتی اینجوری باشه در هر زمانی عوامل تاریخی در فهم به اصطلاح اون دین مؤثر میشه. ببینید مبنا وقتی این شد که ببینید مبنا این شد در حقیقت دیگه، الان وحی رو گفتن چی؟ و تفسیر مدام ثابتات با به اصطلاح متغیرات. خب ما میگیم عرض ما اینه، خب اگر این مبنا رو درست بگیم باشه، اصلا بگیم ثابتات دین هم ثابتن، متغیرات که تغییر میکنن در زمانهای مختلف، تغییر میکنن در مکانهای مختلف. الان نیازی که ما داریم با نیازی که یه دامدار داره، با نیازی که یک مثلا میکانیک داره، با یه نیازی که یک اصلا مرغدار داره، اینا خیلی متفاوته دیگه. مکان و زمان هم تغییره، وضعیت دمایی اینجا در نوع زندگی ما، تغذیه ما، وضعیت زمانی و مکانی مثلا اهواز در همین شرایط، وضعیت آب و هوا، پس محیط مؤثر میشه. لازمه این حرف اینه ما بیاییم مدام ثابتات دین رو با متغیرات تفسیر کنیم، خروجی بحث این میشه همیشه دین یا وحی محدود میشه به عوامل خارجی که خودشون مادی محدودن، خودشون محدودن. به این عوامل خارجی که خودشون محدودن باعث میشه که همیشه وحی و دین به عنوان یک حقیقت، مخصوصا وحی، دین رو حالا خیلی چیز نکنیم، وحی در حقیقت به عنوان یک حقیقت، یک پدیده‌ای که متأثر از عوامل خارجیش میشه. خب وقتی اینجوری باشه، هم وحی باید مقید باشه، هم الهیاتی که همیشه ما میگیم باید متغیر باشه. پس ما نمیتوانیم الهیات ثابت داشته باشیم، اصول اعتقادی ثابت دینی نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون در حقیقت ما اصول رو از کجا میگیریم، با چجوری تفسیر کنیم؟ از منابع استنباط، منابع استنباط که ما که متغیره. در این رابطه دوستان اگر بتونن در حوزه نوع اعتزال، در حوزه نوع اعتزال بحث تاریخمندی دین، تاریخمندی وحی، نوع اعتزال، معتزله نوین، نوع معتزله، اونجا اگر دوستان بتونن بحث تاریخمندی وحی رو مطالعه کنن، مثلا اون کتاب مفهوم النص به اصطلاح ببینن، یا کتاب‌هایی که در این زمینه هست که وحی را مقید به تاریخ میدونن، این تجربه دینی اونجا مشخص میشه. بله، عرض کنیم که ما تجربه دینی که قبول نداریم و الان میخوایم تجربه دینی رو بیان کنیم دیگه. در مقام بیان این بحث رو گفتیم، ما در مقام نقد الان نبودیم که بگیم نقده. برای این فرمای شما اصلا من اون قرائتی که گفتم حتی بین جریان سنتی هم دو تا قرائت وجود داره، یک جریان در دل شیعه که جریان سنتیه میگه ثابت و متغیر داریم، یک جریان میگه اصلا ثابت و متغیر نداریم ما. دقت کنید این قرائت رو گفتم مختلفه، مثلا گفتم آقای سید حسین نصر یک قرائت داره، آقای جوادی آملی یک قرائت داره، میگن اصلا ما ثابتات و متغیرات نداریم تا بیایم این بحث رو مطرح کنیم. پس این میخوام بگم این نظریه هست بین علما، ما همین نظریه رو قبول نداریم و به خاطر همینم میگم که برید تاریخ مندی متن رو ببینید. ببینید این که من الان گفتم مثلا عوامل خارجی متن درش دخیله، زمان یک بحثه. ببینید زمان یک بحثه، ما اگر بخوایم زمان رو در نظر بگیریم خروجیش نظریه چی میشه؟ نظریه تاریخ مندی میشه. همه دوستان این عنوان رو من میگم شاید الان بگید چیه، همه اینو میدونید یعنی شنیدید حتما. ببینید در بحث تاریخ مندی چی میگه؟ میگه آقا متن برای زمان خاصی معنا دارد، برای زمان خاصی معنا داره. خب برای زمان خاصی معنا داره، چون اینها قائل به قداست نیستن، کسی که تجربه میدونه میگه تجربه هست، مثل ما که مقدس نمیدونه که. میگه قرآن هم یک متنه، دقت کنید قرآن یک متنه. یعنی چی قرآن یک متنه؟ مثلا ما یک کتاب رمان داریم، یک کتاب داستان داریم، اصول فقه داریم، 10 تا کتاب اینجوری بذارید کنار هم، اونا هم یه متنه، قرآن هم یه متنه، هیچ فرقی با هم نداره. اگر همه متون برای زمان خاصی هم، مثلا میان به علوم پزشکی فیزیک مثال میزنن که مثلا نظریه ای که 5 قرن پیش مطرح بود برای همون زمان پیامد داشته، الان تغییر کرده متحول شده، اصلا نمیشه بگیم اون اینه، یعنی همون پیام الان اجرا میشه. بعد میگن قرآن یک متنه. خب وقتی متنه پس قرآن تاریخ مند میشه برای زمان خاصی. برای زمان خاصی ساده بگیم، بله نه ببینید ساده بگیم قرآن میگن چون برای زمان خاصیه، یعنی چی؟ یعنی تاریخ اعتبار داره. خب این نظریه رو که قرآن برای زمان خاصیه، این رو میگن همین تاریخ مندی، درست شد؟ تاریخ مندی میگن. خب خروجی تاریخ مندی چی میشه؟ میگن آقا قرآن کی، هر متنی برای زمان دیگه، قرآن کی نازل شده؟ زمان رسول خدا. مخاطبش کی بوده؟ اعراب جاهلی. الان قرآنی که عرض کنم 1400 سال پیش اومده برای مخاطبین عرب بوده، چون مخصوص اون زمان بوده دیگه الان برای ما حجت نیست، اعتباری نداره، درست شده؟ از این جهت میگن تاریخ منده، از این جهت میگن تاریخ منده. هیچ فرقی نداره. یه رمانی که مثلا فلان آقا مایکل کیه لانش می‌نویسه با یک کتاب هندسه‌ای که فلان ریاضیدان می‌نویسه، با یک کتاب اصول فقهی که من و شما می‌نویسیم، هیچ فرقی نداره. نظر به الله قرآن هم در کنارش. حالا میگن
چون کلام خداست که وسط داره.
نه دیگه. نه دیگه ما می‌گیم.
نه اینا نداره.
حالا ببینید میگن خب بعد از طرفی یه همین رو یه تحلیل دیگه میکنن. تحلیل دیگه شون چیه؟ میگن آقا هر متنی در زمان خاصی مخاطب با توجه به داده هایی که در ذهن خودش داره از متن معنا رو استنباط میکنه. خب میگه بر این اساس قرآن برای همه نسل‌ها سخن نداره، هر زمانی که من میرم به سوی قرآن با توجه به اطلاعاتی که دارم، مقدماتی که در ذهن خودم دارم، به اندازه فهم خودم از قرآن دریافت میکنم. اما اینجوری نیست که قرآن پیام داشته باشه، نه قرآن پیام نداره،
من
استخراج میکنم. من میگم این کلمه چه معنا داره، این کلمه چه معنا داره، اینا وقتی ترکیب بشن چه معنا پیدا میکنن، در جمله چه معنا پیدا میکنن، بعد الان من استخراج یک معنا میکنم. اما آیا این معنایی که من استخراج میکنم همون معنایی که مؤلف یا به بیان دیگه همون معنایی که موقع نزول پیامبر مد نظر داشته از کجا میدونی؟ دقیقا از کجا میدونی؟ اینه برداشت منه؟ چه واسه برداشت اونها نباشه؟
یعنی تو
میگه که الفاظ حامل معانی هستن، بله، ضرب معانی هستن. خلاصه میخوام بگم این رو دوستان اگر برن تو این بخش تاریخ‌مندی متن، آقای واعظی تو نقد و نظر فکر کنم یک مقاله داره، آقای پارسانی ها یک کتای مقاله داره در این زمینه.
کی؟
ماشیه آره. نه اون که بنده خدا جمع شد.
تفاوت هرمنوتیک با این بحث.
آها. تفاوت هرمنوتیک با تاریخ مندی عرض کنم که اینه. هرمنوتیک میگه ما از همه روش های فهم متن، اصلا هرمنوتیک یه روش فهم متن. در هرمنوتیک نمیگه تاریخ داره، اینا رو کار نداره. در هرمنوتیک میاد میگه که ما از هر روشی باید برای فهم متن استفاده کنیم. مثلا ما بیایم از علوم ریاضی، علوم فیزیک، نجوم، علوم ادبی، علوم لغت، همه اینها رو باید در فهم متن استفاده کنیم. این که ما باید همه روش ها رو در فهم متن استفاده کنیم، این خروجیش چی میشه؟ قرآن رو هم ما نباید با یک متد خاص تفسیر کنیم، چون تفسیر خودش اصولی داره دیگه. تمهید در حقیقت یک مجموعه قواعد به اصطلاح تفسیریه دیگه، یا مباحث مقدماتی تفسیره. میگه این که شما میاد میگید که این صد تا به اصطلاح اصول جزء اصول تفسیریه، این رو نمیشه بپذیریم. چرا شما نمیاد بگید که مثلا علم فیزیک هم وقتی بحث از شمس و کبرت رو مطرح میکنه، چرا علم فیزیک نمیتونه تفسیرش کنه؟ چرا بحث‌های روانشناسانه رو توش نیاریم؟ اینه. پس هرمنوتیک روش بحث رو بحث میکنه، این الان بحث روشی نداره، این بحث حجیت قرآنه، قداست قرآنه. تو بحث هرمنوتیک آقای مجتهد شبستری کارهای خوبی کرده، آثارشو ببینید. اصلا یک کتاب داره هرمنوتیک متن، ایشون یک کتاب داره هرمنوتیک متن، کتاب خوبیه، یک کمی دقت داره، یعنی آدم میخواد بخونه باید فکر قرض و بدهکاری و نمیدونم قسط شهریه و چی و اینا رو نداشته باشه، ولی به هر حال کتاب خوبیه. تقریبا بین افرادی که الان تو هرمنوتیک تو ما کار کردن، تقریبا ادبیاتشون با ادبیات ما طلبه ها نزدیکه آقای شبستری، چون خودش هم طلبه است دیگه. آقای شبستری آره، آقای شبستری خب جایگاه علمی شما، نمیخوام شخصیت ها رو تخریب کنیم، ولی نگرشش باید نگرش چی بگه مشهور حوزه و طلبه ها و اینا متفاوته. و تو دستبندی علما در علوم ایشون رو جزء نوماتزلیان قرار میدن، اگرچه ایشون اقرار نمی کنه، ولی آقای سروش خودش رسما میگه که من نوماتزلیم. توی مصاحبه ای آقای سروش رسما میگه از این که من نوماتزلیم افتخار میکنم، ولی همچه ادعایی آقای شبستری نداره، منتها خب به شدت در مباحث مخصوصا فهم متن و تفسیر و امثاله یه روش ویژه خودش رو داره که بیشترش به این بحث هرمنوتیک برمیگرده و مباحثی که در این رابطه هست. ما متاسفانه عرض کنم که شاید این حالا در حوزه بحث ما نباید تر بشه، ولی یک مشکلی که حوزه داره، اصل گل به اصطلاح عالی توان و فعالیت طلبه ها رو 10-12 سال میبره تو فقه اصول فقط. من نمیگم نباید باشه، حوزه همین کار تخصصی رو بیاد از پای 6 انجام بده، یه ارزیابی کنه، من میخوام میتونم مجتهد بشم، خب برم مجتهد بشم. یکی که نمیتونه، یه مثلا سبقه فلسفی داره، زمینه نمیدونم کلامی داره، تفسیری داره، الان از جمله علومی که از جمله نباید بگیم، باید بگیم جز فقه و اصول در حوزه ما دیگر علوم غریبند واقعا. حتی تفسیر، حتی تفسیر. همین بحث کلام واقعا تو حوزه غریبه. یعنی این ضعف مجموعه حوزوی است که مثلا من و شما در این سن میایم وارد این بحث ها میشیم. چرا؟ چون الان همه گرفتار زندگی شده. آره من خوب میدونم، من اگر شده الان چند سال شهریه نمیگیرم، ولی خب موقع اینجوری بوده دیگه، میگم ببر نماینده شهر امضا کنه، نمی آقای اون استاد امضا کنه، نماینده شهر امضا کنه، حالا کاری خیلی جلو نرید، ولی من
از کتاب فقط شما باید بخونید، ما نباید.
عرض کنم که این یک مشکلی که هست برای دوستان. من میگم دوستان مثلا 5-6 سال مقدمات بخونن، بالاخره ادبیات لازمه در این مسیر، نمیدونم کلیاتی از فقه لازمه، مثلا شرع لامه رو یک کس بخونه برای طلبه شدنش، پس اگه مثلا بره مسئله بگه برای مردم. ولی از اینجا باید طلبه ها رو سوق بدیم به سوی اینکه یک عده برن به سوی تفسیر، یک عده برن به سوی کلام. ما واقعش اینه توی مصاحبه ورودی ها، چون همه جمع ما طلبه هست، میگیم بعضی ها مثلا میریم تو دانشگاه مفید یا تو دانشگاه معارف، دو تا مکلا پیش ما هستن، دو تا مثلا ملبسیم، طلبه میاد بدیهیات کلامی رو سوال میکنیم نمیدونیم، آدم اصلا خجالت میشه، میگه مثلا این پایه سطح سر رو گرفته میخواد دکتری بگیره. و دانشجویی میاد که وقتی تو مثلا رشته مبانی نظری ازش سوال میکنیم، حداقل کلیات مبانی نظری رو میدونه. خب چرا این کار مقصری دانش این طلبه بیچاره نیست؟ طلبه بیچاره باید میرفت شفاهی امتحان میداد، کتبی امتحان میداد، اصول امتحان میداد. خب این خروجیش میشه دیگه. اینه من حالا اینا رو گفتم میخوام بگم ما متاسفانه با جبری که در حوزه حاکمه از این مسیر عقب موندیم، و الا اینا بحث های رایج حوزه باید باشه. یعنی این بحث ها بحث های رایج حوزه باید باشه، و حتی نه تنها ما عقب موندیم، بلکه اصلا کسانی که تو این مسیر میخوان حرکت کنن رو هم قلقل میکنیم. این بدتره هنوز. دقت کنید، من حرفم آقای جوادی یک موقع فرمایش خوبی داشت که اسم نمیبرم، یکی از آقایون در رابطه با بحث‌های به اصطلاح ولایت فقیه و مباحث اینا حرفی داشت و اختلاف شده بود تو حوزه اینا. آقای جوادی مثال زد، گفت فخر رازی باعث شد که مسائل کلامی شکوفا بشه، بذارید اینا بیان حرفاشونو بزنن. من نمیخوام بگم حرفای آقای سروش خوبه، من تا الان دو سه تا مقاله نوشتم در رد حرفاش، عرض کنم که، ولی من حرفم اینه که آقای سروش باید اینجا باشه، باید بیاد تو دل حوزه حرف بزنه. خب بله، حوزه هم بیاد از سروش بالاتر تربیت کنه، در مقابلش تقابل کنه. چرا آقای سروش همین؟ چرا آقای سروش وقتی ماشینش میاد تو خون تیربارانش میکنه، سنگ میزنه، چیکار میکنه؟ این مجبورش بره یا همه افراد؟ نه ببین، مثل اینا که جریان مخالفن ما عقبشون میزنیم، اونا نمیرن. من حرفم اینه، در این حالی که واقعا این حرفایی که اینا گفتن رو ما نمیپذیریم، پس همون کتاب مکتب در فرایند رو دو تا نقد من زدم، چاپم شده، ولی چرا باید حرفای آقای مدرسی رو گوش نکنیم؟ چرا حرفای کدیبه رو گوش؟ الان که اینا رفتن اونور، حالا شدن معانه، حالا فحش میدن به ما، حالا دیگه کار از کار گذشته. ولی وقتی اینجا واقعا مثلا آقای سروش میومد تجربه دینی رو مطرح میکرد، و ما بیان 4 نفر تجربه دینی رو خوب تحلیل کنیم تو حوزه در مقابلش بایستیم، چه اشکال داره؟ علیه میگم که یعنی این مشکل حوزه هست که طلبه ها بندگان خدا میان الان که اومدن، همه الان شما سناتون در ردیف 35 و 40 دیگه، بچه و اونم اجاره و خونه و قسط و خونه و کفت و درمار، یعنی یه جوری که معمولا به مشکلات
عدیده بودن. بحث از این حرف گذشته کالا مخالفین رو اخیراً معمولا به حسن زده فوت کردن، من دیدم چند تا از طلبه ازان خوشحالی میکردن.
بله،
حالا دیگه ایشون بیشه زمان مخالفین نبودن که دیگه.
بله، حالا این مشکلاتی که در این رو هست. خب عرض کنیم که بیایم بحث بعدی.
این بحثی که میگفتن بعضی از مسیحی ها علماشون که کتاب مقدس قرآنی بهشون الهام میشه، مثلا فهم کتاب مقدس
یه نوع تجربه است دیگه، برداشت خروجی شد دیگه.
خدای
برقی این تیکر رو بس از کنید.
نه
تو سایت که میذارید حالا ما که حرف خیلی چیزی هم نزدیم ارز کنیم که اشکالی نداره ارز شود که بحث بعدی خب یک انگیزه چی بوده آقایون؟ یک انگیزه این بوده که ما بیاییم در حقیقت بین ثابتات دین و متغیرات بیاییم چیکار کنیم؟ هماهنگی کنیم. انگیزه دوم بحث چاره اندیشی برای تعارض علم و دین بود. خب این بحث رو که حتما دوستان در جریان هستن دیگه، هم تو شیعه این بحث به شدت مطرح شده، تو هر دو جناحش، یعنی هم جریان سنتیش که هر دو جناح آقای سید حسین نصر و آقای جوادی آملی، و هم عرض کنم که در جریان نو اندیش حوزه یا روشنفکران حوزه این بحث مطرح شده. در دهه اخیر آقای جوادی آملی علمدار این بحث شده، اون نظریه علم دینی رو مطرح کرده و اصلا حرفش اینه که ما علم غیر دینی اصلا نداریم، همه ی علوم منشأش خداست، چون منشأش خداست دین هم مجموعه به اصطلاح وحیه، بر این اساس انسان به تنهایی نمیتونه علم رو بیافرینه و علم یک مبدأ وحیانی داره، بر این اساس میگه اصلا تعارض علم دین نداریم. من یه مقاله رو نمیدونم بارگذاری کردم، البته هنوز چاپ نشده، دوستان انصافا اگر بارگذاری کردم که اگر نمیدم الان خدمت دوستان این رو پخش نکنم ولی ببینن، یه مقاله نوشتم علم دینی از دیدگاه های جوادی آملی و سید حسین نصر، این رو دوستان ببینن، تقریبا کلیاتی از بحث علم دینی رو دستشون میاد. حرف ببینینه آقا آیا بین دین و علم تعارض وجود داره یا نداره؟ از قدیم بوده دیگه، یه گده میگفتن که علم و دین با هم در تعارض هست، این یه بحث. آره عرض کنم که البته کرونا تو قوم اینجوری شد، جای دیگه خیلی چیز نداشت. خب بر اساس این دیدگاه دقت کنید، بر اساس یعنی در راستای چاره‌جویی برای تعارض علم و دین یا سازگاری یا حل این مشکل، یک عده اومدن گفتن که در حقیقت پیامبر با خدا مواجهه داره، روبرو میشه، به قول ما تعامل داره با خدا، و وحی که ما در خارج از اون نام میبریم تفسیر مواجهه پیامبر با خداست، و تفسیر مواجهه پیامبر با خداست. پیامبر، حالا ساده بگیم، پیامبر میره با خدا میشینه، گرده میگیره، بعد میاد فهمی از اون گدگیری خودشون اعوذ بالله به ما ارائه میده. این نظریه کلن، پس این بر اساس این تحلیل دوم اینجوری، اگر این نگاه رو بیان بگیم، اگر این نگاه رو بیان بگیم، به یک بیانی دین در خارج تحقق پیدا نمی کنه، تفسیر فرده. خب پس اینجوری باشه دیگه تعارضی هم معقب نخواهد شد، چون اصلا دین و علم نداریم، همه علمه. این یک نوع علم دیگه، یک نوع علم معرفتیه که پیامبر میاد به ما ارائه میده. طراح این نظریه عرض کنم که عمدتاً الهی دانان و اندیشمندان مسیحی بودن، طراح این دیدگاه تجربه نبوی اینها بودن. علتش هم این بوده که این انگیزه ها رو که گفتیم، این که الهی دانان مسیحی اومدن این نظریه رو مطرح کردن، دیدن که در کتاب مقدس مسیحیان یک مشکلاتی هست، به بیان دیگه دیدن یه سری مشکلاتی در جامعه مسیحی بروز کرده که این مشکلات برمیگرده به کتاب مقدسشون. خب اینجا یک عده‌ای که دو دسته شدن، یک متکلمانی که یا الهی دانان مسیحی که لیبرال مسلک بودن، یک عده‌ای که لیبرال مسلک نبودن. اونهایی که الهی دانان مسیحی که لیبرال مسلک بودن، اینها اومدن وحی را تجربه دینی مطرح کردن. دقت کنید، وحی رو گفتن تجربه دینیه. خب خروجیش چی میشه؟ کتاب مقدس مجموعه ای از تجربه های دینیه، یا یه جنبندی از تجربه های دینی پیامبره که اون مواجهه باشه، گزارش اون مواجهه باشه. اینکه شما صاحب فرمودید کی این بحث رو مطرح کرده، اولین بار در قرن 19 شلایرماخر این بحث رو مطرح کرده. اولین بار شلایرماخر این بحث رو مطرح کرده. بله بله، تو قرن 19 شلایرماخر این رو مطرح کرده. در حقیقت عنوان تجربه را هم ایشون به کار برده، اما در اون زمان عنوان تجربه دینی خیلی به عنوان یک عنوان مصطلح جا نیفتاده بود. بعدها برخی از افرادی که می اومدن به سوی فهم کتاب مقدس، می اومدن به سوی تفسیر کتاب مقدس، می دیدن که برخی از پیام ها، برخی از داده ها، بعضی از حرف هایی که در کتاب مقدس هست با عقل در تعارضه. خب الان ما هم همجوریم دیگه، تو قرآن خودمونم گاهی میبینیم یه مطالبی هست که آدم وقتی به عقل مراجعه میکنه میبینه خلاف اینه. مثلا صفات خبریه تو قرآن مصداق بارزشه، خدا دست داره، خدا پا داره، خدا فردا قیامت همه تو دنیا همه از بین میرن، فقط صورت خدا بمونه اگر بخوایم ظاهری مطرح کنیم. خب اینا میگفتن که ما بیایم این متن رو بپذیریم و دین رو اعتنا کنیم. خب یک بحثه، باید عقل رو از دست بدیم، بگیم عقل جایگاهی در فهم نداره، در حالی که همه معتقدن که عقل ابزار فهم همین دینه، همین متن. اگر بیایم به عقل مراجعه کنیم، بی‌مبالاتی به دینه، یعنی باید اعتباری برای دین قائل نشیم. بر این اساس اینها اومدن اون حرفی که شلایرماخر گفته بود که بحث تجربه نبوی بوده در خروجیش، اینها اومدن یک کاستی، یه عرض کنم که تنزلی رو در حوزه عقاید و مناسک دینی قرار دادن. با این بیان اومدن گفتن آقا و یک احساس دینی هست. وقتی احساس شده، احساس تجربه هست دیگه، من میخوام ببینم این مثلا چیزی که اینجاست رنگش سفیده، پودر سفیده، این آرد، نمیدونم شکره، این نمکه، چیکار میکنم؟ با دستم میارم و تجربه میکنم دیگه، میچشم. وقتی احساس شده میشه تجربه. خب دقت کنید اینجا یک نکته رو من توضیح بدم. یک اختلاف جدی در این بحث بین ما و خود عرض کنم که مسیحی ها وجود داره، یا به بیان دیگه جریانی که در مقابل ما و حضور شدقی میکنه. اصلا در مقابل اینجا وحی
میتونه احساس دینی باشه و تجربه باشه، پس در واقع پذیرفتیم که امکان خطا درش هست و عقل هم میتونه این خطاها بعدا پی ببره، اشکالی هم نداره.
بله، این تجربه رو اگر ما تجربه دینی رو ببریم، یکی از نقده هایی که بر تجربه دینی وارد میشه اینه به اصطلاح وحی خطا پذیره، تحریف پذیر هست. این یک نقد
بهش
بله دیگه، میتونیم بگیم، یعنی بعدا که نقد میکنیم این رو شاید بیان کنیم. یکی از نقد هایی که میتونیم بکنیم اینه وقتی تجربه رو پذیرفتیم احساس خطا میکنه. بچه ما رو میبینه نرمه، فکر میکنه که چیز خوبیه، دست میزنه نیشش میزنه، یه خطا بوده دیگه، درست شده. خیلی از مواقع آدم چشش بسته هست، میخواد یه چیزی رو دست بزنه و لمس کنه، خطا میکنه این رو. خب اینها پس تجربه احساس خطا پذیر. دقت کنید در مجموع الان اینجا بحث احساس رو مطرح کردن، بحث احساس رو مطرح کردن. این احساس وقتی شده یک مباحثی رو در تعارض با جریان وحی در مسلمان‌ها و یه بیانی هستن حتی مسیحیت داره به معنای اصیل خودش. نکته اولی که وقتی احساس شد واسطه در وحی نیست، واسطه حذف میشه. دقت کنید واسطه حذف میشه. یعنی چی واسطه حذف میشه؟ ما میگیم جبرائیل امین اومده، جبرائیل حامل وحی بوده، درست شده. دوم این که وقتی احساس شده خطا پذیر میشه، و خطاپذیر میشه.
اگه واسطه نباشه همون
اون یک راه دیگه شه. اون یک راه دیگه شه. حالا عرض میکنم. بفهمشون. اصلا نکته سوم اینه. دریافت الهاسه. الهامات رو یا به اصطلاح دریافت فطری رو به عنوان راه وحی حساب نمی کنن. الهامات و دریافت فطری رو به عنوان راه وحی حساب نمی کنن. چهار، وقتی احساس وارد بحث شده وحی حقیقت مادی میشه و حقیقتی مادی میشه، در حالی که ما معتقدیم که خود اینا هم معتقدن، یعنی در اونها در کلیتش حتی کسانی که قائل به تجربه نبری هستن میگن وحی مبدا ماورای بشری داره، ولی وقتی وحی یک حقیقت احساسی شد، یک گزارشی از فهم من شد، این میشه چی؟ وحی دیگه یک حقیقت این عالمی میشه، مادی میشه. یا به بیان دیگه تنزل وحی از به اصطلاح مبدأ ماورا. خب این مبدأ ماورا بودش. خب این وقتی شده در حقیقت با خود حرفی که اینا میزنن در تعارضه. اینا میگن آقا وحی درسته، پیامبر میره با خدا میشینه، حالا این بیان ساده من این مواجهه رو میگم، پیامبر با خدا مواجهه پیدا میکنه، مواجهه رو به ما گزارش میده. خب وقتی پیامبر با خدا مواجهه میکنه، الان مواجهه رو به ما گزارش میده، این دریافت پیامبر یا از طریق چشش یا از طریق گوشش یا از طریق بینیش، از این مبادی ورودی فهمیده، طبیعتاً به عنوان یا صوت از طریق صوت بوده میشه مادی، یا مثلا از طریق فهم عقلانی بوده میشه از کنون فهم عقلانی هم به یک بیان پدیده مادی. بر این اساس احساس وقتی اومد اینها رو میرید. علاوه بر همه اینها اون چی که درباره، دقت کنید نکته پنجم، اون چی که درباره جایگاه پیامبری گفته شده، قداست پیامبران به صورت جزئی محل خدشه قرار میگیره. قداست پیامبران هم چرا؟ چون پیامبر وقتی در مواجهه میاد قرار میگیره، دیگه نمیتواند مبدع دین یا مبدع شریعت باشه، به قول ما شارع نیست. پیامبر چی میشه؟ پیامبر یه گزارشگر دیگه، پیامبر میشه شارح بر، نه شارع بر، درست شده؟ یعنی ما میگیم پیامبر شارع هست، اینا تنزل دادن میگن پیامبر قداستی نداره که، وحی میتونه خطا درش را پیدا کنه، وحی چون احساسی شده دیگه، پس پیامبر میشه یک واسطه دیگه، یک واسطه میشه دیگه.
پیامبر شخصی مثلا من مسئول
قبول ندارن دیگه. وقتی من اینو گفتم که بخاطر قداست رو میزنن، یعنی چی؟ یعنی علم پیامبر، اسمت پیامبر، قداست اینا میشه دیگه، همه رو میزنه دیگه. میگه پیامبر مثل همه ما هاست، تو دریافتش خطا پذیره، اگر اونو بپذیرن که اینا همه حل میشه دیگه.
وقتی بحث خطا پذیری رو مطرح کنه، خب خود به خود قداست پیامبر،
بله بله من عرض میکنم
پیامبر مثل ما هاست، اما خب اونا
رو
تلاش کرده به اون تجربه رسیده.
آره.
اونجا که رسیده دیگه اون
تجربهش مسئول نیست. نه دیگه. این دو تا بس. این نگاه ماست. وقتی تجربه دینی تفسیر کردیم، وقتی با این بیانی که مواجهه هست و گزارش مواجهه هست، بله، به بیان قرآن پیامبر مثل ماست. وقتی مثل ما شد، چون اونها میگن ما نمیگیم، وقتی مثل ما شد در همه امور مثل ما، در احساس هم مثل ماست، در درک هم مثل ماست، در گزارش هم مثل ماست گزارش میده، میتونه اضافه کنه، میتونه کم کنه، میتونه خطا کنه، میتونه یادش بره، بله. ما که میگیم پیامبر اصلا این که به این مواجهه رسید در فرض قبول به دلیل تعالی روحیش بوده، به خاطر تعالی روحیش هرچی که بوده رو به صورت چی؟ تمام و عقل دریافت کرده، ولی اینا که قبول ندارن اصلا.
مگه نه
جان
تکلم خود مسیح نه یه شبهه برای شما پیش اومد، تعارض عقل با متون مقدس. خب مثلا من این نظریه قائل شدم که کل این لوازم رو داشته.
خب دیگه حالا ما هم همینا
یکی
میشه،
ولی
اینکه
من نظرم اینو متوجه نشدم.
ببینید
چرا باید
واسطه
بشه؟
آه واسطه بشه. وقتی احساس باشه ما میگیم چی؟ میگیم خدا وحی رو داده به جبرئیل، جبرئیل اومده در قلب پیامبر قرار داده، یا اصلا پیامبر رو داده به پیامبر، ساده بگیم. اینا وقتی میگن احساسه نمیگن که دیگه جبرئیلی هست، میگن اصلا جبرئیل نمیخوام، که پیامبر خودش درک کرده.
چی درک کرده استاد؟
وحی رو.
وحی
اصلا مهم نیست، واسطه
باشه دیگه. میگه مواجهه داشت دیگه، دیگه پیامبر مواجهه داشت. من ساده گفتم که گرده گرفته با خدا، نعوذ بالله. به میگم پیامبر مواجهه داشته. مثلا ما بخوایم تطبیق بدیم، ما که میگیم معراج، میگیم حتی به جایی رسید که من میگم مؤمن گفت دیگه نه یا چه شد اینها، میگم اون قدس قاب قوسین که شما میگید اون مواجهه پیامبر بوده، درست شده. در اون مرحله پیامبر نعوذ بالله خدا رو دیده، باهاش نشسته، خدا یه حقایق رو بهش داده. ایشون این حقایق چجوری از خدا دریافت کرده؟ مگه غیر از اینی که دیگه ما انا بشر مثل هم خدا با همین چه چه شکلی
شده؟ اون حقیقتا مادی بوده.
نه نه، میگه این چجوری اینو دریافت کرده؟ خدا که میخواست بهش ارائه بده از خدا تنزل پیدا کرد در این عالم. وقتی تنزل پیدا کرد پیامبر اومد اون حقیقت تنزل یافته رو درک کرده. خب چجوری درک کرده پیامبر؟ از همین ماها راه های درک ما چیه؟
دیدن،
حواس پنجگان رو درک کرده. پس برای اساس دیگه جبرئیل میون نبوده، واسطه وحی نبوده. بعد بعدی چی بوده؟
همین
شد دیگه. خیلی هم پوزیتیویست ها میتونم وایده به وحی بشن. ما عرض میکنیم، هم پوزیتیویست میگیم، هم پوزیتیویست منطقی میگیم. زبان نمادی رو که بگیم اونجا میگیم. اینها میگن وحی حقیقت نمادین داره.
یعنی ادامه این میشه.
آره، این میشه. این شاید بحث خود هم نظریه پوزیتیویست‌ها رو بگیم، هم پوزیتیویست‌ها منطقی.
اصلا حقیقت این مسائلی که ما بیان کردیم این بود که مسیحی‌ها میخوان فرار کنن دیگه، از فرار رو به جلو، از جهت اینکه مطالبشون رو خودشون درک نمی‌کنن، میخوان حالا یه طوری توجیهش بکنن، و این توجیهش اینه که به تجربه دینی اینو رد.
همین، ببین مشکل اساسی اینه آقا، خیلی ساده بگیم، یک بحرانی در عالم مسیحیت در دوره رنسانس به بعد شکل گرفته. بحران چی بوده؟ جامعه غرب رفت به سوی نهضت اصلاح دینی و بعد رفت به سوی انقلاب صنعتی و یه سری مباحث جدید مطرح شد. در این بین دین مانع بود، که پرنیک نظر میداد زندانش میکرده، گالیله نظر میداد اعدامش میکرده. میگفت چرا؟ میگفت این که دین قبول نمیکنه. مثلا میگم گالیله نظر میداد که زمین میچرخه، ثابت نیست. کلیسا میگفت نه، چون حاکم بوده. میگفت این خطا میکنه، گالیله رو اعدام کنی. نرم میکنم دیگه. ازن شدید که گالیله در حال اعدام میگفت من رو دارم میکشن، زمین تو به چرخت خودت ادامه بده. یعنی اون با دلائل عقلی و دلیل تجربی فهمیده بود، ولی در مقابلش مسیحیت رد علم کرده بود. مثل این چیزا خیلی بوده. این بحران ها، این تعارض ها باعث شده بود که یک جبهه‌گیری بین عرض کنم انقلاب صنعتی و نهضت اسلام دینی و خود کلیسا ایجاد شده. اصلا اینکه کلیسا به حاشیه رفت یکی از علتهای اصلیش این بوده. کلیسا نتونست همگام با جامعه خودش رشد بده. خدمتی که امام به جامعه جهانی مسلمان ها کرد این بوده. به هر حال امام اومده بعد از سالهای سال یک انقلابی رو انجام داده، به جهان گفت آقا ما مدل حکومتی داریم. ما فقه ما فقه 1400 سال پیش نیست. ما کلام ما کلام پویاست. این بزرگترین خدمت امام بوده و این کار رو نتونستن بکنن. الان همینجوریه. ببینید الان اگر حوزه نتواند نسلی رو ایجاد کنه که این نسل پاسخگوی نیازهای مردم باشه، مخصوصا الان با این فضای مجازی که متاسفانه داره درو میکنه همه فرهنگ و تمدن همه ملت ها رو، واقعش اینه که ما شاید دو دهه دیگه به مشکلات شبیه این برمونه. میزان دینداری در مردم خیلی ضعیف شده. پاسخگوش ماها باید باشیم. پاسخگوش ماها باید باشیم.
آیا کسی این بحث کرده کسی ما به سری نیازهای ثابت داریم؟
یعنی چی؟
یعنی هیچ موقع تعلیم
تو مجله کیان، تو مجله کیان چند تا مقاله آمده، من شمارش رو نمیدونم، ولی اصلا همینه، ثابتات و متغیرات دین. ثابتات تو مجله کیان، این رو دفتر تبلیغات میدونم داره تو آرشیوش. بله؟ نه اون که آره، ولی خب بخواد برید مراجعه کنید به شما میدن. اصلش رو که بر جلوش گرفتن، اینا دهه شصتی بودن، دهه پنجاهی بودن تا شست، دهه شصتی اسلام. از همینی که اونجا بهترین کتابی برای شما نقد و نظرم چند تا نقد و نظر آره مال قدیم، آره این مجله نقد و نظرم یه سری بحث داره. آقای ملکیان هم تو مجموعه دروسی که توی تربیت مدرس میداد، تربیت مدرس زیر مجموعه دانشگاه قومه، منتها قبلا تو چهار مردم بود، اونجا یه سری بحث هایی رو میکرد که اوج این بحث ها بود، طرح ثابت متغیر بوده.
خب خود
شهید متحری داره مختصیات زمان؟ نه خب اون داره، آره اونو داره. شهید متحری هم اونجا همین حرف رو داره، منتها ادبیاتش اصلا حرف شهید متحری ناظر به همین بحث هاست. شهید متحری این که امام میگه که مثلا اون پیام رو در باره شهادتش میده، شهید متحری از حوزه 50 سال جلوتر بوده. دانشگاه هم درک
کرده،
آره نمیخوام بگم اصلا از حوزه زمان خودش 50 سال جلوتر بوده، یعنی بحثایی که بعد از شهید مطهری مطرح شده بود، شهید مطهری اون رو آره اونجا کرده، اون اسلام مختصر زمان بخشش ناظر به همین هاست.
اونجا میشه مراجعه کرد؟
آره اونجا میشه، ولی شهید مطهری با این عنوان 5-6 صفحه داره. آقای ملکیان اصلا یک جزوه 100-120 صفحه‌ای داره، ثابتات و متغیرات دی. من این رو فکر کنم توی کتابخونه کلام دیدم، دقیق نمیدونم، ولی این رو اگر دوستان گیر بیارن این جزوه خوبیه. او که عرض کنم نقد و نظرم خوبه، کیان هم خوبه. کیان دیگه مادر این بحثا بود، میدونه اصلا این بحثای تجربه دینی و مباحث کلام جدیدی به یک بیانی نگاه کلام جدید داره، بهترین منبع مجله کیان هست که اونها در حقیقت اومدن طراحی کردن تو جامعه مهندسی شده کارو میشن. خب عرض ما این بوده که دوستان داشتیم این رو میگفتیم که شلایرماخر در قرن 19 اومده این رو مطرح کرده. اون بوده که اونها اومدن در حد یک احساس مطرح کردن، که ما عرض کردیم از اینجا میتونیم بگیم که تجربه دینی یک لوازمی داره که لوازمش رو اجمالا نشانه کرده. خب طراحش عرض کردیم که شلایرماخر بوده و با این نگاهی که عرض کردیم نظریه تجربه دینی در غرب شکل گرفت، اما در اسلام چی؟ اولین فردی که در اسلام بحث تجربه دینی رو مطرح کرد اقبال لاهوری بود. اقبال لاهوری اولین فردی بوده که در اسلام این بحث رو مطرح کرده و خب بحثی که اقبال لاهوری مطرح کرد این بوده که میگفت اصلا وحیی که پیامبر به ما ارائه میده تجربه باطنیشه. دقت کنید، قرائت اولی میگفت احساسه، الان اقبال لاهوری همون مبنا رو گرفته اما میگه چی؟ میگه آقا تجربه باطنی پیامبر بوده، یعنی یک مقداری اون غلظت کار رو چیکار کرده؟ تلطیفش کرده. بعضی از خروجی هایی که لوازمی که اون نظریه داشت این نظریه نداره. بله اینجوری شد. خب ایشون اومده گفته که ما دو دسته پیامبر تجربه داشتیم، یک دسته تجربه درونی پیامبر بوده، یک بخش هم تجربه بیرونی پیامبر بوده. و در حقیقت یا بیان بگیم که تجربه‌ای که پیامبر داشته یک دسته تجربه بیرونی بوده و یک دسته تجربه تاریخی پیامبر بوده، بر بیان اقبال لاهوری. اقبال لاهوری اون کتاب احیای تفکر دینی مال ایشون رو اگر دوستان بخونن به این بحث خوب رسیدگی کرده، یعنی به بحث مثلا نظریه‌ای که خودش داده، نظریه تجربه دینی که ایشون مطرح کرده خوب اومده مطرح کرده. اصل مبنای نظر اقبال لاهوری اینه که هر انسانی، من شما هر انسانی، در حقیقت سه جور تجربه داره، یا تجربه بیرونی داره، یا تجربه باطنی داره، یا دینی، یا تجربه تاریخی داره. وحی تجربه دینی پیامبر بوده. ببینید ایشون میگه هر انسانی سه جور تجربه میتونه داشته باشه، یا تجربه های تجربی و بیرونی، یا تجربه های تاریخیه که در سیر تاریخ انجام میگیره، یا تجربه دینیه. اون چه که پیامبر در قالب وحی به ما معرفی کرد تجربه دینیه پیامبره. این تجربه دینیه پیامبر در حقیقت برمیگرده به باطن پیامبر، برمیگرده به باطن پیامبر. خب دوستان، یه نکته که عرض کنم، اون آماری که برای کلاس ها گذاشتید برای تحقیق رو به دست ما بدید، ببینیم برنامه‌ریزی ها چطور شده. آقای نماینده
استاد نشید یه رو اعلام کردم در دوستان شاپ نکردیم که
خب این رو پس حتما به ما بدید، چون ما باید عرض کنم که یک زمان بندی کنیم. ما الان چند جلسه؟ دو جلسه اومده، ولی یه جلسه هم تعطیل بود که هیچی.
سه جلسه
هست اومده و یکی دو جلسه دیگه
بود. لیستی که بود بناش دوستان هر کدوم هر موضوع انتخاب کردن بیان کنند، ولی خب دقیقاً الان نمیشه.
نه موضوع، نه تاریخش موضوع رو من دارم خودم، ولی اینکه چه تاریخ میخوام بیان کنم این مهمه دیگه.
استاد شما چیزی که از خود ویروس ما میگردیم
که همین من میخوام ببینم که ما مثلا 17 جلسه 16 جلسه باید بیایم، این جلساتی که دوستان میخوان ارائه کنن به قول شما نه دیگه با هم هماهنگ بشید دیگه، یه تقویمی به ما بدید. مثلا ما 10 نفریم، 10 نفر تو مثلا دو تا جلسه هر کدومشون ما در دو یک جلسه میگیم، مثلا 5 جلسه ما درس میگیم، یا مثلا 6 جلسه به ما اختصاص بدیم، بقیه رو مثلا ما در خدمت شما باشیم که ما بتونیم بهتر مدیریت کنیم کارو. در این حال دوستان حتما این کارو انجام بدن که بدونن این مثلا بزرگوار بدونه کی باید کارش انجام بده، به اون ارائه کنه و بتونه از همین الان بره واقعا کار کنه و دقت بشه.
این بحث رو که مطرح کردی به نظر میاد که اینجا یه وقتی که از آیا ما پیانبر رو فاقل میدونیم این قضایی رو دریافت میکنم، اصلا فاقل نیستش، فاقل یه چیزی رو دریافت میکنم و میده
از نظر ما، از نظر ما قابل
قابل صرف
قابل،
یعنی حتی تصرف هم درش نمی کنه که ما بگیم این احساس و این تجربه اینا همه فاعل دارم.
بله اینا میگن فاعل،
بله اینا
میگن فاعل، ولی ما معتقدیم که پیامبر قابل وحی، یا به بیان ناقل وحی، اصطلاحاً میشه ناقل وحی، وحی رو دریافت میکنه به ما منتقل میکنه تبلیغ. خب پس
یه عکس بگیر رو بکنم،
من یک بار بخونم دوستانی که آقای رحمانی، آقای آقای رحمانی بررسی قرائت متکلمان یهودی از وحی، آقای شاری نیا مقایسه وحی در شاهیاری اشتباه نوشتم من، مقایسه وحی در اسلام و مسیحیت، آقای بیرانوند وحی و راه‌های اکتساب آن، آقای شاهیاری که نه اون یکی دیگه است، آقای شاری نیا شارینیا نداری؟ سارینیا
نستاری استاد یا باشه نستاری استاد نستاری
ها نساریه آره نساری
موضوعی که خون دیگه
نساریه درسته، من نونشو چون نذاشته
مقایسه آره مقایسه وحی در اسلام و مسیحیت
آقای نساری، بعد آقای بیرانوند، بعد آقای شاهیاری مقایسه معناشناسی عصیان در قرآن و عهد قدیم، آقای سید صدیق بررسی تطبیقی نظر نمادین وحی. حالا در خدمتیم. آقای شهسواری سنجه معرفت وحیانی در شناخت‌ها، آقای هاشمی بررسی نظریه عقلانی وحی، یعنی این باید مرد رو بررسیش کنه. این کل کار میخواد عکس بگیرید حتما موضوع
ماره خدامی هم نبوده
بسید. خب اگر نبودید انشاءالله در خیلی نبوده.
یه موضوع برش بگیم
قرآن در عهده،
قرآن در عهده، کتابش هم نوشته شده و تمام شده. آقای غلامی، حالا آقای غلامی بعدا
موضوع ساله باشه. مستان میشه این مدید بار عوض کنید جایی دیگه باید نمارید
دوستان یک بار این کار رو انجام دادید، مگر میخواید تحویل بدید کلاس دیگه وقتش رو نگیریم. موضوع رو توی فرض بعد از کلاس یا عرض کنم که توی فضای مجازی کن گروه ما مثلا انجام بدید یه جوری بدید.
سن بزنید ورود نکنید وسط تو شماره شما رو مدارای فردوسی گرفتم.
من دیدم
به دوستان زنگ زدم شما تو مدارای فردوسی گرفتم. هنوز حتی شمارتون داخل این گروه سر کنید.
آن من رو عوض کنید آن 912 چی گروه قرآن و عهده؟
بر اسم گروه قرآن و عهده.
ای خب پس 912 253 99 صفرش. خب عرض کنیم که یک نکته دیگه، چون بعضی از دوستان خسته میشن یه مثلا دندره چیزی میشن اینجا نظرشون اینه که کلاس رو مثلا نیم ساعت 35 دقیقه بودن دوستان بیان یه 10 دقیقه چای بخورن اینها بعد دوباره کلاس رو ادامه بدن. من گفتم نه، ما همین یک سره این کلاس رو ادامه میدیم، به جای یک ساعت و نیم مثلا 10 دقیقه زودتر تعطیل میکنیم. اگر دوستان موافقن اون اولی رو بپذیریم که آخر پسنده. آره بریم اگر
نه بهتره، یک ساعت بهتره استاد.
خب
تا
30 دقیقه استاد
که
دیگه بعد
از
اون میشه
استاد
روزه بخونیم
به
نامه شد. بسیار
خب یه نکته این بحث خاتمیت هم ظاهرا همین اقبال
لاهوری آقا اقبال لاهوری نظریه خاص خودش شده
فکر کرامی ایشون
کی؟
آره
ایشون آره ایشون مثل اون بحث خاتمیتی که آقای جلالدین فارسی داره و اینها ایشون هم طیف هم دیگه بازرگان هم جلالدین فارسی و جان
سمره تجربه دینی اینه که خاتمیت معنای
پیدا آره اون رو میتونید اصلا شما یه موضوع اینجوری کار کنید رابطه تجربه دینی با نفی نظر خاتمیت دیگه همه جا میخوای اسپانی بازی در بیاری جمعش کنی یه مقاله بدی. خب دوستان خب حالا دیگه دقت کنید یک بحث جدیدمون رو حداقل عناوینش رو بگیم بعد عرض کنیم بریم. بحث جدید ما ویژگی مفهوم و ویژگی تجربه دینی است. یعنی ما الان کلیتی از این بحث ها رو گفتیم ولی به صورت خاص ببین این واژه تجربه دینی خب یه معنای سنتی و قدیمی داره به معنای آزمودن. شما برید این ترکیب رو تو فرهنگ‌های لغات ببینید یعنی آزمودن، امتحان کردن، آزمایش کردن. یه معنایی هم الان پیدا کرده به بیان دیگه تطور پیدا کرده اون معناش از اون معانی که تو فرهنگ لغت اومده به قدیم. اون چی که الان هست به معنای آزمایش نیست، به یک معنا باید بگیم انفعال در مقابل عمله، یا به یک تعبیری کنش پذیریه، به یک معنای کنش پذیری. پس ما در حقیقت بحث تجربه دینی رو باید با دو قرائت در نظر داشته باشیم. اون چی که الان ما بحث میکنیم به عنوان تجربه دینی و بحث هایی که در این زمینه میشه در عرصه کلام ناظر به این کنش پذیریه، ناظر به انفعاله، ناظر به انفعال. بر این اساس در حقیقت تجربه دینی پایه‌هایی که تجربه دینی داره یک پایه‌اش یک حالت درونی، یک عرض کنم چشمه درونی در خود موجود و انسان داره و یک بخش دیگرش مواجهه ایست که این انسان اون درون انسان با یک حقیقت بیرونی به بیان تجربه گرایان با خدا داره و یک لنگ پایه سومش آگاهی بیواسطه از حقیقته. این که من عرض کردم اینجا واسطه رو میزنن، آگاهی بیواسطه چیه؟ از پدیده هاست. پس چی شده؟ تجربه دینی یه معنای لغوی دارد یا سنتی و قدیمی داره به معنای چیه؟ آزمودن، امتحان کردن، آزمایش کردن. یه معنایی داره که الان به عنوان یه اصطلاح ازش استفاده میکنن، نوعی کنش پذیریه، نوعی عرض کنم انفعال در مقابل عمل که انسان در مقابل اون خودش از انسان از خودش بروز میده. خود این تجربه دینی بر سه پایه یا سه حقیقت در مبتنی بر انسان استواره. یک حالت درونی انسان، دو، مواجهی که انسان پیدا می کند با خارج یا با یک حقیقتی. سه، دریافت آگاهی بیواسطه یا آگاهی بیواسطهی که داره. بر این اساس در حقیقت ما اگر بخوایم بگیم که ویژگی های تجربه دینی چیه، چند تا ویژگی بیتونیم بگیم. یک، دریافت آگاهانه یک پدیده. از جمله ویژگی هاش دریافت آگاهانه یک پدیده است. دوم، دریافت مستقیم و بیواسطه یک حقیقت. در تجربه دینی بیواسطه یک حقیقت رو انسان درک می‌کنه. سوم، شخصی و خصوصی بودن تجربه دینی. یعنی ما اگر تجربه دینی رو بپذیریم باید ادیان مختلف داشته باشیم. هر جور دریافت درونی من دارم یا یک انسانی که در یک سطح قرار گرفته، باید بگیم این یک حقیقت دینیه، یک پیام دینی. بر این اساس تجربه دینی یک حقیقت شخصیه. بله، این حقیقت شخصی قابلیت اشتراک گذاری داره. ببین، پیامبر یک حقیقت رو دریافت میکنه، میاد به همه ملت ها میده، به همه مسلمان ها میده. نکته بعدی یا ویژگی بعدی که تجربه دینی داره، استقلال از مفاهیم. استقلال از مفاهیم، استدلال ها، راه‌هایی که برای رسیدن به حقایق دارن. به بیان دیگه ساده بگیم، اصلاً تجربه زنده هست. یک تجربه هست که نه از راه تعلیم و تعلم به دست میاد، نه در قالب فهم و تفهیم خودش رو نشون میده، میتونه به انسان به اون برسه، و نه اینکه نیاز به استدلال‌های عقلی داره. به نحو شهوده، به نحو شهوده. اینم یک ویژگی. نکته بعدی انتقال پذیریش هست. انتقال پذیریش هست، اما این انتقال پذیری در قالب مفاهیمه. خودش در قالب مفاهیم با جا نمیگیره. انتقال پذیری. ببینید، تو همین نظریه تجربه دینی وقتی احساس رو گفتن، یک نظریه وقتی تجربه دینی رو مثل آقای سروش دیگران تبدیل میکنن یا تبیین میکنن، میگن آقا حقیقت وحی ماورایی بود. یعنی چی میگن؟ میگن پیامبر حقیقت را از خدا گرفت، این حقیقت رو در قالب لفظ به ما ارائه داد. پس مواجهه‌ای که انجام گرفته در قالب الفاظ، مفاهیم به ما ارائه شده. لذا یکی از ویژگی‌های تجربه دینی اینه که در تجربه دینی انتقال پذیری صورت می‌گیرد، اما انتقال پذیری چیه؟ با مفاهیم میتواند باشد. انتقال پذیری با مفاهیم میتونه باشه. و نکته بعدی این که این فهم تجربه دینی برای دیگران فقط و فقط از طریق تفسیر صاحب تجربه ممکنه. به بیان دیگه، نظر مفسرین حجیت نداره بر اساس این نظریه. نظر مفسرین میگن حجیت نداره، از طریق صاحب تجربه است. به بیان دیگه، اگر تعبیری از این تجربه میخواد باشه، تفسیری از این تجربه میخواد باشه، تحلیل قرائتی از این تجربه میخواد ارائه بشه، باید صاحب تجربه، صاحب تفسیر بشه. ببین، بر اساس این نظریه، نظریه امامت ما هم زیر سوال میره. ما میگیم شارع و بعد در ادامهش میگیم امامت چیه، استمرارش، نقشی که امام داره چیه، شارح دین دیگه. شارع که نیست، شارع. ایشون این هم از بین میبرن دیگه. میگه فقط صاحب تعبیری که میتونه، صاحب اون تجربه است که میتونه این رو، تعبیر رو تغییر بده، تفسیر کنه و همسایه. خب انشاءالله بقیه بحث رو در جلسه بعد در خدمت دوستان خواهیم بود. دوستان یک لحظه لطف کنن، یکی از دوستان حضور غیاب رو انجام بده. آقای نماینده، آقا ببخشید.